الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين تقدم الكلام في تعريف الحجة العقلية وضابطة الفرق بينها وبين الحجة الشرعية بقي الكلام في نقاط الأولى ما يظهر من الشيخ المفيد في أصول أدلة الأحكام. الشيخ المفيد جعل الكتاب والسنة والروايات أهل البيت أصول الأحكام الشرعية، اقتصر في بيان أصول الأحكام الشرعية على هذه الثلاثة. أما العقل جعله سبيلا وواسطة لإثبات حجية نصوص الكتاب والسنة. وجعل القواعد اللفظية طرقا إلى معرفة مدادیل نصوص کتاب و سنه و معانیها المقصوده و جعل الروایات المرویه طرقا الى اثبات اعیان نصوص کتاب و سنه، فرق بین کتاب و سنه و بین الروایات المرویه، و جعل السنه من أصول الأحكام الشرعية، لكن جعل الروايات المروية بألفاظها طريقا إلى إثبات أعيان نصوص الكتاب والسنة. فعلى أي حال في كلامه ملاحظات يأتي في بيان تفسير الكلام. ها هنا تقسيم آخر للمحقق الأول في المعتبر. قسم المحقق الدليل العقلي إلى قسمين، أحدهما ما يعتمد ويتوقف على خطاب شرعي، ثانيهما ما لا يعتمد ولا يتوقف على خطاب شرعي. ثم قسم الأول إلى ثلاثة أقسام، وعلى أي حال كأن تقسيمه هذا ناظر إلى ما هو المعروف بين الأصوليين المتأخرين والمعاصرين من تقسيم الحجة العقلية إلى المستدلات العقلية وإلى غير المستدلات. القسم الأول الذي جاء في كلام المحقق في المعتبر من الدليل العقلي الذي يعتمد ويتوقف على خطاب شرعيين ناظر إلى غير المستقلات العقلية، لكنه قسمه يعني غير المستقلات العقلية إلى ثلاثة أقسام. تعبيره في بيان هذه الثلاثة: القسم الأول لحن الخطاب، القسم الثاني فحوى الخطاب، القسم الثالث دليل الخطاب. هذا جاء أيضا في كلام الأصوليين المعاصرين، يعني تقسيم الدليل العقلي إلى غير المستقلات والمستقلات. وأضاف الشهيد إلى القسم الأول من كلام المحقق قاعدة مقدمة الواجب مسألة الضد الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وأصالة الإباحة. هذه الثلاثة القواعد الثلاثة أضافها الشهيد الأول إلى القسم الأول من كلام المحقق يعني إلى غير المستقلات العقلية. وأيضا أضاف الشهيد الاستصحاب، جعل الاستصحاب من قبيل القواعد العقلية ولكن يرد على المحقق وعلى الشهيد إشكال، وهو أن بعض الأقسام مما ذكره المحقق والشهيد يدخل في تنقيه صغريات كبرى حجية الظواهر ويندرج في القواعد اللفظية ويكون من قبيل القواعد اللفظية لا ينبغي عدها من القواعد العقلية، لأن الملازمة العقلية وإن تكون مقدمة للاستدلال بهذه القواعد اللفظية ولكن مع ذلك لا يكون الدليل بنفسه دليلا عقليا بذلك، بل ينفح المدلول الالتزامي للدليل اللفظي، ابتناء دلالة الالتزامية على الملازمة العقلية لا يجعل المدلول الالتزامي من قبيل الدليل العقلي. على أي حال هذا إجمال الكلام. تفسير که در مباحثی که با داریم یکی اصول ادله احکام هست که از نظر شیخ مفید اولین اصولی از میان فقهای شیعه شیخ مفید هست. کتابی دارد در اصول، تذکرت الاصول اسم کتابش هست، من منزل دارم قبل شیخ مفید، قبل شیخ طوسی و قبل سید مرتضی، چون شیخ مفید استاد هم سید مرتضی بود هم استاد شیخ طوسی بوده. قبل از این دو بزرگوار ایشون در اصول کتاب دارن. توجه فرمودید، در این کتاب ایشون اصول ادله احکام شرعی رو سه عنصر بیان کرد، یکی کتاب مجید و دیگری سنت النبی و دیگری سنت اهل البیت علیهم السلام. خب عقل رو ایشون وسط چی کار کرده؟ عقل رو گفته که طریق است برای اثبات اعتبار و حجیت این اصول ادله، یعنی حجیت کتاب، حجیت سنت النبی، حجیت سنت اهل البیت. عقل سبیل است و طریق است و واسطه است برای اثبات حجیت این سه عنصر اصلی اصول ادله احکام. من عبارتشو حالا قبل از اینکه بخونم لب کلامشو بگم، بعد نظر بکنیم ببینیم که چقدر کلامشون قابل تصدیق هست. خب پس این جایگاه عقله در اصول ادله احکام از نظر شیخ مفید، که در حقیقت عقل اعتبار میبخشد، حجیت اعطا میکند. به چی؟ به اصول ادله اولیه احکام شرعی، یعنی کتاب، سنت النبی و سنت اهل البیت. خب حالا یا شیخ ادله لفظیه چه کارن این وسط؟ قواعد لفظیه که کفایه جلد اول رو کلش و نصف اصول در حقیقت همین ادله لفظیه هست، این رو شما جایگاهش رو کجا میدونی در ادله احکام؟ میگه این ادله یعنی قواعد لفظیه و لغویه اینا در حقیقت طرقی هستند و راهی هستند فقهایی برای پی بردن به معانی اون ادله، مدالیل مقصوده، مدالیل مراد، معانی که مراد هست التفات فرمودید. کتاب بالاخره دلیل هست، حالا آیات شریفه، الفاظش، آیاتش، خطابات شرعی، چه در کتاب چه در سنت، الفاظن دیگه. خب اینا کشف مراد رو ما میخوام بکنیم از خطاب شرعی، این قواعد لفظی میاد ما رو کمک بکند که ما کشف مراد بکنیم. بله، طریق و سبیل الى استکشاف المعانی المراده و المدالیل المقصوده من اصول ادله الاحکام، یعنی الکتاب، سنت النبی و سنت اهل البیت. خب چون هم از خطابات لفظی هم دیگه، مرادش رو کشف بکنیم، ایشون میگه قواعد لفظی جایگاهش اینه، از جای قواعد لفظی رو ایشون از اصول ادله احکام قرار نداده در تقسیم بندی این قواعد اصولی، جایگاه دلیل لفظی رو ایشون اینجور بیان کرده. اون وقت گفته روایات شأنش در ادله اصولیه اثبات اعیان کتاب و سنت هست، مرویات اثبات اعیان نصوص کتاب و سنته. این یعنی چی؟ خب شما گفتید اصول ادله احکام کتاب و سنته، سنت نبی، سنت اهل بیت. خب تو برای روایات حساب جدای باز کردی؟ مگه روایات غیر از سنته؟ میگه بله، روایات این الفاظ روات اشخاصه، این تکلم کرده، زراره تکلم کرده، صدوق از قبلش و او از قبلش و او از زراره، اینا همه الفاظیست که غیر معصوم به این تفوق کرده، اینا روایاته. اینا میاد اثبات میکند اعیان کلام معصوم رو که سنت باشه. حرف درستیه، بسیار حرف متین و حرف صحیحیه. و به ذالک فرق بین سنت، سنت نبی و اهل بیت، و بین خود روایات که اینا خودشون سنت نیستن، اینا مثبت سنت هستن. همینطور هم هست در کتب اصولی، هم شما در اصول فقه جای دیگه هم همینجور تا الان خوندید که اینطور گفتن و درستم هست. علایالن عبارت شیخ مفید رو من خدمت شما اینجا تون اون جزوه هست، عبارتش ظاهرن باید باشه، ایشون دارد که بله عبارتش اینه، دارد و مقصوده من سنت النبی و اقوال الائمه، عبارتش اینه: اعلم ان اصول الاحکام الشرعیه ثلاثتون، ثلاثت اشیاء. ببینید اصول احکام رو سه چیز دانسته: اول کتاب الله سبحانه، دوم و سنت نبیه صلی الله علیه و آله، سوم و اقوال الائمه الطاهرین علیهم السلام من بعده. خب پس این اصول ادله احکام ستان، عقل رو حتی از اصول ادله احکام ندانسته. و طرق الموصل الى علم المشروع، علم المشروع یعنی العلم بالمشروع، یعنی العلم بما جعله الشارع من الاحکام، یعنی العلم بالاحکام شرعیه. و طرق الموصل الى علم المشروع فی هذه الاصول ثلاثه، طرقی که ما را میرساند به در واقع ما جعله و شاره، به مشروعات شاره، سه چیزه: احدها العقل و هو السبيل الى معرفت حجیت القرآن و دلائل الاخبار، دلائل الاخبار عامه دیگه، از سنت نبی باشد و سنت پیامبر باشد. پس جایگاه عقل از نظر ایشون چی شده؟ در حقیقت سبیل و واسطه هست برای اثبات اعتبار و حجیت همون اصول ادله احکام که کتاب باشد و سنت نبی و سنت اهل بیت علیهم السلام. و ثانی اللسان، اللسان یعنی چی؟ یعنی همون قواعد لفظیه، قواعد محاوریه، وهو السبيل الى المعرفه به معان الكلام، که این سبیل است و واسطه هست برای رسیدن به معانی کلام. ببینید آقا، شما تا به حال اصول لفظیه رو در اصول چه شنیدید؟ جایگاهش چیه؟ نقشش چیه؟ چی کاره است این اصول لفظیه؟ اصلا باب الفاظ قواعد لفظیه شأنش چی است؟ این قواعد لفظیه خدا حفظتون کنه، کشف مراد، کشف معنای مراد، کشف مدالیل الفاظ، استنباط مدالیل مقصوده از کتابات کتاب و سنت هست. کلام ایشون هم معناش همینه، اللسان و هو السبيل الى المعرفه به معانی کلام. ثالثها الاخبار. ببینید در اونجا اصول ادله رو اول گفته که اعلم ان اصول الاحکام الشرعیه ثلاثه، کتاب الله و سنه و اقوال الائمه. اما اینجا اخبار رو حسابش از اقوال الائمه چیکار کرده؟ جدا کرده. و درست هم هست با این بیانی که الان خدمت شما عرض کردم، فرق بین اقوال ائمه و اخبار چی میشه؟ اقوال هو اللفظ الملفوظ الذي خرج من فم امام علیه السلام، از لب مبارک امام صادر بشه، اون میشه قول امام. اما اخبار چیه؟ اخبار کلمات رباته، ربات دارن نقل میکنن. اینا در واقع اثبات میکند عین کلام و اقوال ائمه رو. اتفاق فرمودید بله، دارد که ما یک حاکی داریم و یک محکی. اخبار همه حاکی هستن، محکی اینها چی هست آقا؟ قول ائمه هست. بله بستانی،
قول گفته نمیشه،
به مکتوب قول گفته میشه. از مکتوب اعمه از حاکی و محکی. الان این کلام زراره رو که در اصلی از اصول روایی آوردن مکتوب کردن، این مکتوب الان کلام کیه؟ نه زراره هست، زراره تکلم کرده، شیخ تکلم میکنه، تلمیذ چیکار میکنه؟ مینویسه کلام او رو نوشته. این حکایت میکنه، این حاکیه دیگه. کلام زراره حاکی هست از همون کلام معصوم. یعنی الان این میگه که فلانی اینجور گفته، اینجور گفته، اینجور گفته. اگر شما سوال بکنه آقا چه کسی کلام امام رو حکایت کرده، میگن زراره دیگه، نقل کرده دیگه، ناقلن دیگه. پس اون لفظی که از کلام این راوی صادر شد، این در واقع حکایت میکند از همون قول. بله بعد میفرماد که وسالس و الاخبار و هی سبیل الى اثبات اعیان الاصول من الكتاب و السنه و اقوال الائمه. ببینید اعیان الكتاب، حتی خود کتاب. کتاب در حقیقت که دارد که و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم، انزلنا الكتاب، ما کتاب رو نازل کردیم. پس کتاب در قبل از رتبه نزول فرض شده در خود آیه شریفه. قبل از نزول کتاب بود که انزلنا الكتاب. این کتاب رو جبرئیل از جانب خدای تعالی وحی میکند، رسول خدا صلوات الله علیه این کتاب رو تکلم میکند، اما نویسندگان وحی و ناقلان از رسول خدا این قرآن رو چیکار کردن؟ کتابت کردن. در حقیقت اون نسخه هایی که ما میبینیم اینا به دست ما میرسد، اینا همه حاکی از همون کتاب اصلی که هستن که خدای تعالی نازل کرده بر قلب رسول خدا و از زبان مبارکشون جاری شده. درسته؟ اینا همه حاکی همون چرا هستن که از لسان رسول خدا تلفظ شده، حاکی همون جوهره هستن، همون حقیقت لحظی که از مقوله لفظ است و از رسول خدا صادر شده. البته لیکن این هو الا وحی یوها، در حقیقت کلام رسول خدا این همون وحی حساب میشد. لیکن این اگر ما کتاب رو غیر از کلام رسول خدا بگیریم، یعنی بگیم که کلام رسول خدا حاکی از کتاب هست، نظر شیخ مفید همینه. چرا؟ چون فرق گذاشته بین سنت نبی و بین کتاب. البته باز هم میتونیم بگیم هر دو به یک منوالن. یعنی چی؟ یعنی هم کتاب بر زبان رسول خدا جاری شده، هم سنت النبی. منطقه مراتب اون چرا که در وحی نباشد از کلمات رسول خدا و روایت رسول خدا اسم اونا رو چی میذاریم ماها؟ چی میذاریم؟ سنت. اون چرا که از الفاظ رسول خدا به صورت وحی شده باشد اسم اون رو چی میذاریم آقا؟ کتاب. پس هر دو ملفوظ لفظ نبی مکرم هستند، منطقه یکی کتابه یکی سنته. لیکن این نوشته مکتوبه در قراطیس و کاغذها و در اینا همه حاکی میشن دیگه. بله، لذا این اخباری که ایشون میگد این عمه از اخباری که کتاب رو به صورت نوشته نقل کردن، نسخه های متعدد و اخبار روایات. چون چرا؟ گفته که ثالث و اخبار و یه سبیل و الى اثبات اعیان اصول من کتاب و سنه. در اصطلاحشون اینه. خوبه این تعریف ها و این تقسیم بندی ها در کلام اقدم الاصولیی که در میان علمای شیعه قدیم ترین اصولی هست به این ترتیب آشنا شدیم. با بیان شیخ مفید بسیار نکات خوبی در کلامش بوده. منتهی مراتب اشکالی که بر ایشون هست این است که ایشون جایگاه عقل رو خوب تبیین نکرده. آنچه را که ایشون گفته عقل اثبات میکند و واسطه است و سبیل است برای اثبات و معرفت حجیت کتاب و سنت. درسته؟ بعد دیگه عبارتش اینه و هو سبیل الى معرفت حجیت القرآن و دلال الاخبار. سوال اولین سوال اینه اون چه عقلیه، چه حکم عقلیه که سبیل هست و واسطه هست برای اثبات حجیت کتاب و سنت؟ یک سواله. سوال دوم، آیا نقش عقل و دور عقل در استنباط احکام شرعیه و در استنباط ادله احکام در میان ادله احکام فقط همینه که ایشون گفته؟ دو تا سواله. این دو تا سوال تبیین بشد کلام ایشون به نقد کشیده میشد. سوال اول چی بود آقا؟ گرد کرده مدام؟ بله؟ این عبارت هست از حکم مستقل عقل به لزوم طاعت المولا، به وجوب طاعت المولا، اما شکرند نعمایی به ملاکش وجوب شکر منعم، یا به خاطر وجوب دفع ضرر محتمل عقاب خالد که شکر منعم واجب میشد. حکم عقل به اطاعت امر چی آقا؟ مولا. بله، حکم عقل به اطاعت امر مولا اما شکرند نعمایی به ملاک وجوب شکر منعم که منعم به نعم اصلیه که عرض کردیم بارها، یا به وجوب دفع عقاب خالد محتمل، یا به خاطر مالکیت حقیقی که او مالک علی الاطلاق هست. اطیع الله و اطیع الرسول و عاد الامر منکم رو ما میگیم ارشادی هست، ارشاد به حکم عقل. چرا؟ چون خود عقل مستقل به اطاعت الله. خب این حکم عقل شما داشته باشی برید سراغ کتاب و سنت. کتاب و سنت چی رو اثبات میکنن؟ امر مولا رو دیگه. کتاب وقتی که ثابت شد هذه آیه قرآنیه وحیان الهیان، اثبات میکند امر چی رو آقا؟ مولا رو. سنت هم همینطور، ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این اثبات میکند باید امر و نهی چی رو؟ خدا. پس غایت ما یثبت بالکتاب و سنه انما هو امر الله تعالی، امر المولا و نهیه. اینه دیگه. اگر این به زمین حکم عقل نباشه اصلا لزوم طاعت داره؟ حجیت داره؟ خیر. چون عقل حکم کرد به وجوب طاعت مولا، وقتی که این اثبات شد که این امر مولاست، اون وقت این کتاب میشد واجب الاتباع، سنت میشد چی آقا؟ واجب الاتباع. الحجیت ماهیه؟ وجوب الاتباع. حجت عبارت است از همون وجوب چی آقا؟ اتباق. بله، منجزیت و معذریت، چون عقل حکم میکند به لزوم اطاعت امر مولا، بنابراین اگر جای امر ثابت شد به کتاب، از نظر عقل این میشد منجز و معذر. پس منجزیت و معذریت و وجوب اتباع که اینا حقیقت حجیتن به معونه حکم عقل برای کتاب و سنت ثابت میشد، وصفیست که به معونه حکم عقل برای کتاب و سنت ثابت میشد. اگر نباشد اون حکم عقل، این وصف حجیت و منجزیت و معذریت و وجوب اتباع برای کتاب و سنت اثبات چی آقا؟ نمیشه. این تحلیل کلام شیخ مفیده. این بیانی که عرض کردم غایت ما یمکن ان یقال در دور دلیل عقلی در تبیین کلام شیخ مفید که چی گفته؟ گفته احدها العقل، ببینید، و طرق الموصله الى علم المشروع فی هذه الاصول الثلاثه، اصول ثلاثتون، احدها العقل و هو السبيل الى معرفت حجیت القرآن. حکم عقلی که راه است و سبیل است به معرفت حجیت قرآن، واسطه اثبات حجیت کتاب و سنت است، همین حکم عقل هست و همین تقریبی که خدمت شما عرض کردیم. سؤال دوم، آیا حکم عقل، دور عقل، نقش عقل در ادله احکام شرعیه فقط همینه؟ جواب این است که خیر، فقط این نیست. عقل احکامی دارد که به نفسهی خودش دلیل بر احکام هست. به نفسهی خودش دلیل بر احکام چی است؟ شرعیه است. مثلا چی؟ مثلا حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان. این حکم عقل خودش دلیل بر براءته، بر تفریسه، بر اباحه هست، بر حلیته، بر جواز شرعی. مگر براءت عقلیه اثبات براءت، اثبات جواز نمی کند، اثبات حلیت نمی کند، اثبات رخصت نمی کند، می کند دیگه. خب این براءت عقلیه دلیلش چی هست؟ حکم عقله. پس جایگاه حکم عقل یکیش همین است که با اون حکم به قبح عقاب بلا بیان اثبات می کند مواردی که بیان اثبات نشده، ترخیص رو، جواز رو، حلیت رو. یا حکم عقل به لزوم فراغ یقینی از اشتغال یقینی، جایی که ذمه مکلف مشغول شده به اصل تکلیف، عقل حکم میکنه به لزوم فراغ. این حکمش به لزوم فراغ اثبات احتیاط میکند، وجوب احتیاط. در موارد بسیاری از شرع که فقها حکم به احتیاط کردن، این حکم به احتیاط، این دلیلش چیست؟ آقا حکم عقله. وجوب مقدمه که بحث ماست الان، حکم عقل به ثبوت الملازمه، به وجود الملازمه بین وجوب ذی المقدمه و بین وجوب مقدمه. فساد عبادتی که مجتمع شده با نهی بنا ان علی الامتناع، حکم العقل به امتناع اجتماع الامر و نهی بنا ان علی تغلیب جانب نهی، اونجا اثبات میشه فساد. این حکم وضعی است، الان حکم وضعیه، چون نهی تعلق گرفته به عبادت، اینو فاسد میکنه. هم حکم وضعی هم حکم تکلیفی در علم اصول ربما که به حکم عقل اثبات میشد. پس دور عقل در ادله اصول احکام فقط آنچرا که شیخ مفید گفته چی آقا؟ نیست. بله، یکی از اون جایگاه و مکانت عقل این است که حکم کلی دارد به لزوم اطاعت امر مولا که اعتبار میبخشد به حجت سنت، کتاب و سنت، قبوله، درسته. اما فقط که نیست، به برکت احکام عقل ما احکام شرعی کلی رو اثبات میکنیم که خودش سرتاسر فقه چه بسا چی آقا میگیرد مسئله اعتیاد براءت از طهارت اجتهاد تقلید تا خود دیانت این احکام ساری جاری هست و همچنین احکام دیگری که هست عقل مستقل به حکمه اینا رو میگن مستقلات عقلیه مثل براءت مثل اعتیاد توجه فرمودید عقل وقتی که این حکم رو کرد دیروز در بیان محقق اصفهانی گذشت دیگه عقل حکم کند به یه کبرایی که اذعان به این کبرا مستتبه اذعان به حکم کلیه چی هست آقا؟ شرعیه تا اینجا بسه این چون مباحث سنگین هست شما الان این رو که گفتم اگر بخواید که به این جزء اکتفا بکنید به یک پنجم این مطالب هم دست پیدا نمی کنید مطالبی که گفتیم خیلی بیشتر از این جزء هست مرحمت بفرمایید نوار گوش بدید مباحثه بکنید این مطالب باید هضم بشه صرف این که بنده بگم و بشنوید فایده ای نداره چندان بله والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد